کامل نه، به عنوان یک کسی که شرکته بر کار شرکتی کنه، از این ور میز حاکمیت بره اون ور میز بشینه، این دفعه وزارت نفت با شرکت ملی نفت قرارداد یا پروانه بهره برداری ببنده، حالا بیا با هم بشینیم کار کنیم، کاری که خیلی از ان او سی ها یا شرکت های ملی نفت دنیا رفتن تو این قضیه و اتفاقا حاکمیت اون کشورها این تصمیم گرفته، مثل برزیل کاری که مثلا با پتروبراس حاکمیت برزیل کرد، مثل پتروناس کاری که مالزی با شرکت پتروناس کرد، گفت اون دیگه از بغل من بلند شو برو اونور میز بشین، حالا شروع میکنیم با هم کار کردن. درسته من سهامت دارم، شرکت دولتی هم هستی، اما تو یه رابطه قراردادی با من داری، به ازای تولید و عمل کردت من باید حساب کتاب میکنم. اینطوری نیست که من یه پولی همینطوری به شما بدم، شما بری خرج کنی، بعدم آخر سال بری خرج شد اینقدر مثلا برای من فاکتور بیاری. یک نظام مشخص قراردادی که به ازای عملکرد شما میتونم، اون موقع من میتونم رو عملکرد شما تصمیم گیری کنم که حالا اگر این میدانو من به شما دادم شما دارید درست عمل میکنی یا ضعیف عمل میکنی یا نه. اینو قاعدتا برای شرکت های دیگه هم میتونن در نظر بگیرن، این دوزمان انحصار فقط برای شرکت ملی نفت نیست و میتونه وزارت نفت وقتی اومد این ور قضیه و عملا شد کارفرمای کار، حالا میتونه چندین شرکت مختلف هم استفاده بکنه، هم شرکت های داخلی که تو این زمینه هستن، هم شرکت های خارجی که تو این زمینه هستن. ولی خب قاعدتا به دلیل اینکه شرکت ملی نفت حجم قابل توجهی اسست و دارایی داره و نیروی انسانی داره، خیلی موقع هزینه هاش ممکنه تزیین تموم شدهش کمتر هم در بیاد، در اینکه هزینه قبلا شده. ببینید این یه واقعیت، ما 110 سال شرکت ملی نفت داریم ولی 40 سال شاید میشه گفتش که عرض خدمت شما وزارت نفت داریم، یعنی وزارت خونه ما بعد از شرکت ملی نفت، بعد از انقلاب وزارت نفت تشکیل شده و خیلی سخت بوده که این وزارت نفت تازه بخواد بیاد بالای سر این شرکت ملی، یعنی مقاومت جدی الان هست.
ما قانونش اصلاح نکردیم، قانون سقلو معروف
خیلی شد، بله اون قوانین قانون نفت و قانون نفت خود اساسنامه، ولی عملا تو عمل اتفاق خاصی نیفتاد،
یعنی همون مقاومت.
ببین همین الان شدن. همین الان همه میدونن دیگه، همین الان حقوق وزیر رو شرکت ملی نفت، یعنی شرکت ملی نفت رو حقوق وزیر رو میده، این اصلا خودش اوج تعارض منافع، یعنی یه شرکت داره حقوقی وزیر رو میده به دلیل تعارض معرفی که تو این سیستم وجوده و این کار اشتباهه.
پس سیاسی نیست آقای موسوی، داخلی
ساختاریه، یعنی یه ایراد ساختاریه بخشش. اون بخش بین المللش چرا؟ بخش بین المللش که باید بحث تعاملات سیاسی بین کشورها باشد چرا؟ اون بحث دیگه، اون باید بالاخره اونجا یه نقش و سهمی برای وزارت خارجه ایجاد کنیم که اصلا وزارت خارجه یک باکسی رو باز کنه به عنوان دیپلماسی اقتصادی خودش و اصلا یه معاونت اقتصادی قوی برای این قضیه داشته باشه.
در کجا؟
در خود وزارت خونه.
مگه نیست؟
داره، ولی باید فعال باشه. همین بله، از زمانی که تقریبا که چند سال پیش که تاکید شد.
آقای انصاری بود.
بله، 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 خود در واقع جلساتی بود که خود محمد رهبری تاکید کردن که اصلا فضای اقتصادی وارد وزارت خارجه بشه، این تغییر چارت شد. ولی واقعا چقدر افرادی که اونجا میشینن چم اقتصادی و دید اقتصادی دارن و دیپلماتیک به موضوع نگاه نمیکنن، چون خیلی موقع افراد سیاسی و دیپلماتیک رو میذارن روی اون فضا که باز اون افراد اتفاقا افراد اقتصادی باشن که بتونن اون موقع حساب کتابای اقتصادی رو در نظر بگیرن، بله با آرایه های سیاسی و ملزومات و چارچوب.
آقای دکتر بحث عراق و امارات و عضو قطر رو به ما بگید.
بله،
که الان ما چه رو در وایسی با قطر و عراق داریم که تو این حوزه یک کلی ملاحظات سیاسی باعث بشه اونا اینقدر برداشت کنند ما اینقدر برداشت بکنیم.
برای عراق که میشه گفتش که بله، برای عراق تقریبا دو بار شاید میشه گفت، یه بار تو دهه 80 و یه بارم تو دهه 90 تفاهم نامه شد، حتی در حد مقامات سیاسی رئیس جمهور وزرا جلسات برگزار شد، تفاهم نامه‌ای هم امضا شد که آقا مثلا حتی میادین هم انتخاب شد که فلان میدان برای مثلا به عنوان یک گرین فیلد یا میدان توسعه‌ای انتخاب بشه، فلان میدان به عنوان میدان براون فیلد در حال بهره برداری انتخاب بشه، یه حوزه اکتشافی مشترک انتخاب بشه و با هم کار کنیم و این بره جلو. ولی همه اینا در حد کاغذ مون دوباره، یعنی باز اون اراده سیاسی که بیاد وسط این موضوع قرار بگیره و بتونه این کارو ببره جلو دیده نشد. این موضوع یه موضوع دو طرفه است، یعنی وقتی طرف مقابل نگاه کنه این ور داره شل نگاه میکنه اونم شل میشه.
بله،
و اگر شما یعنی بعد یه جای واقعا کمک کرد تو این قضیه که این هر جا داره این اصلا نبضش میفته شما تقویتش کنه اینو ببری بالا.
بله،
و اگر واقعا این موضوع اولویتی نداشته باشه، یعنی طرف مقابل ببینه آقا اینا اومدن یه چیزی امضا کردن خودشون براش خیلی مهم نیست، تقریبا تو این تغییر دولتی که داشتیم دولت 10 به دولت 11 شاید میشه گفت چند سال موضوع اصلا مسکوت موند، چند سال موضوع تفاهم نامه ما عراق مسعود بود، حتی عراقی چند بار نامه نگاری کردن گفتن آقا چیکار می‌خواید کنید این بود اینا، بعد عراق من جمع دادن خب شاید این اولویتش نیست، دوباره بعد از پیگیری که مجلس کرد و فشاری که گذاشتن دوباره گفتن خب ما حالا ببینیم حالا ما یه دور پیگیری کنیم. یعنی توی کار فرسایشی تقریبا میشه گفتش که بوروکراتیک افتاده کار و عملا توی این مسیر از توش توسعه یونیتایزیشن یا یک پارچه میادین یا مخازن نفت و گاز ما از توش در نمیاد. این واقعا یه عزم جدی باید باشه توی این موضوع، حداقل هم نهادهای نظارتی اینو پیگیری کنن توی سازوکاری که باید برنامه‌ریزی بشه و همین که بشه یه توی برنامه تایملاین زمانی برسونش به نقطه تولید. ما مثلا تو عمان تقریبا میشه برای میدان هنگام که خیلی میدان کوچیکیه به یه حرکتای رسیدیم، اونم خیلی زور و بالاخره فشاری بود که بالاخره از دو طرف گذاشتن، چون این میدونید وقتی میدان مشترک به یه تفاهم‌نامه مشترک میرسه اتفاقا این میشه از یه فضای سیاسی به یه در واقع اشتراک اقتصادی میرسه، هر دو طرف توی سود و زیان این شریک هستن. اتفاقا یکی از راه‌های دور زدن تحریم همین توسعه یک پارچه میادینه. من برای شما مثال میزنم، میدان روحام که اصلا از زمان شاه در واقع ما سهامدارش بودیم و در اختیارمون بود، وقتی که این تحریما جدی شد خود انگلیسی ها که اونا هم توی میدان فعالیت میکردن، ما بخش از سهام اینا داشتیم، اومدن رفتن با آمریکا صحبت کردن گفتن آقا این میدان رو جدا کن از بحث تحریم، این برای ما حیاتیه، ما هم داریم درآمد میکنیم، ایران هم سهمش داره میریزن تو حسابش، حالا شما خواستی پولش رو بلوک کنی اینا به کنار، ولی جلوی توقف یا بهره برداری از این میدان گرفته بشه گاز انگلستان مورد خدشه وارد میشه و رفتم از توی اوفک مجوزاشو گرفتن که در واقع این استثنا شد. چرا برای عراق ما نمیتونستیم کار کنیم؟ خود عراق الان مثلا برای گاز ما میگه نیست، الان خود عراق داره گاز ما رو به صورت استثنا میگیره، حالا بالاخره پولش ولی بالاخره کارش انجام میشه. ترکیه همین کارو برای گاز داره انجام میده. یعنی ما اگر میتونستیم تو میادین مشترکم به یه همچین نقطه‌ای برسیم که به توسعه میادین میشه، شاید میشه یه ظرفیت قابل توجه حداقل 500 هزار بشکه ما نفتمون الان بدون خارج از شرایط تحریم میفروختیم و استثنا میکردیم و الان بخش قابل توجه از این مشکلاتی که ما الان داریم تحریم هم شامل حالش میشه.
آقای دکتر چرا این کارو نکردیم؟ آقای دکتر موسوی به نظر شما
دقیقاً یه تفکیک خوبی اتفاق افتاد. اتفاقاً اون وچی که به خارج از کشور برمیگرده وچه سیاسی قضیه بود که من گفتم ظرف سیاسی، اون وچی که به داخل کشور برمیگرده یکی از دلایلش هم بود که عملاً اون ساختاری که میخواد این کار انجام بده، اصلاً فروشنده و خریدار و عرضه کننده و نظارت کننده همش توی یه فضا قرار میگیره. یه پله دیگه اون ورتر، ما الان شرکت نفتی داریم که مثل فرض کن مثلا بی پی یا مثلا شل شرکت نفتی بین المللیه، ولی اصلا روی کردش و رفتارش شبیه این که یک کارفرمایی نشسته فقط دستور میده. این امتزاجه صورت مسئله رو کاملا دچار بحران کرده. خب حالا یه مقطع زمانی بحث این بود که اصلا ما چرا 4 معاونت مستقیم یعنی پخش و پالایش گاز پتروشیمی و نفت داشته باشیم، در صورتی که مثلا خوراک پتروشیمی رو نفت داره بهش میده، شرکت نفت داره بهش میده، یا پخش و پالایش داره نفتی رو که شرکت نفت استحصال میکنه داره پخش میکنه. چرا این دوتا نرن تو دوتا زنجیره، زنجیره‌ای که از استحصال تا رسوندن به دست مشتری توسط یه مجموعه انجام بشه؟ عملا اینا همون مشکلات ساختاری که به درستی اشاره شد. خب حالا الان که اینجا بحثی ساختاری که نمیخوایم بکنیم، حالا که یه نفر
میخوایم بگیم چرا اصلاح نمیشه،
این چرا اصلاح نمیشه،
که شکل نمیگیره، عمدی در کار هست،
چرا
تواناییش نیست؟ چون خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم، خودم تولید میکنم، مصرف میکنم، نظارت میکنم، خرج میکنم، بخش میکنم، به مجلس هم گزارش نمیدم، از نمایندگان محترم مجلس میگم و هر چی از آقای زنگنه پرسیدیم آقا درآمد شرکت ملی نفت چقدر، گفت محرمانه است. خب اگه برای مجلس که نباید محرمانه باشه که، درسته؟
بله.
یه چیزایی باید محرمانه باشه، اما برای همه که نباید، یعنی فقط وزیر بدون و رئیس جمهور اینجوری که نباید باشه. میخوایم بگیم چرا؟ میخوایم بگیم چرا این ساختار باید این گونه باشه؟ این وسط خدای نخواسته رانتی وجود داره برای یه عده‌ای، اراده وجود نداره به خاطر که ما مثلا میخوایم عراق به عنوان یه متحد نگه داریم، قطر به عنوان یه متحد نگه داریم، میگیم ببین مادر تو برداشت کن، به قطر میگم بگو تو برداشت کن. ببین من زبان ساده دارم میگم که خیلی از شنونده ها ممکنه این تو ذهنشون باشه که آقا ما اگر در مقابل این کشور اون کشور کوتاه میایم به خاطر اینکه اون رو یه متحد استراتژیک میدونیم، اونم میخوایم بغل خودمون حفظ کنیم. آخه این که نمیشه که آدم به یعنی تو همه حوزه ها کوتاه بیاد برای که بخواد همه رو برای خودش حفظ بکنیم.
اتفاقا میخوام اینا باز شه، میگم به بیشتر ما میکنم همون اراده است. من مثال باز دوباره میزنم، ببین یه زمانی کشور تصمیم گرفت بره پارس جنوبی توسعه بده، تمام عزم کشور از صندوق توسعه ملی، پیمانکارا، توان در واقع سازنده ها، نمیدونم داخلی خارجی، همه جذب شد، بالاخره پارس جنوبی شد، اصلی به وجود اومد
76 به بعد.
بله بالاخره تصمیم گرفتیم، درسته دیر شروع کردیم ولی شروع کردیم دیگه، بله. شروع کردیم و عملا الان رسیدیم به اون نقطه که حالا میتونم بگم ما با قطری که اصلا کلا توسعه‌اش آمریکایی‌ها داشتن و اروپایی‌ها در واقع رفتن دادن و ما اینجا تقریبا با دوران تحریم توسعه دادیم اینو، عملا تو تولید برابری. ولی چرا همین قضیه تو فرزاد ایوب اتفاق نیافتاد با عربستان که ما اصلا خصومت هم داریم، یعنی رانتی نمیخوایم بهش بدیم،
بله.
چرا پس عربستان داره اونجا توسعه میده ما اینجا داریم چیزی؟ عمدش همون اراده است، یعنی این اراده باید واقعا بشه اولویت یک کشور، نمیگم حتی دو هم نباید باشه، یعنی من میخوام بگم اولویت یک کشور بشه و تمام فشارها ارتش نظارت ها مطالبات بیاد روی این موضوع. تو پارس جنوبی اومد، کشورم نیاز داشت، واقعا ما نیاز داشتیم برای اینکه بتونیم بالاخره نیاز تامین داخل کنیم حداقل تو حوزه گاز، و تقریبا چنج کردیم ما از اون سبد انرژی نفتمون به جای سبد گازی، و الان تقریبا 70% سبد انرژی کشور ما ارتش خدمت شما گاز شد، در صورتی که مثلا 20 سال پیش این 60-40 بود به نفت.
بله.
یعنی ما تقریبا میشه گفت 30% نفت رو جایگزین کردیم با گاز، که اگر این کارو نمی‌کردیم الان نفت برای صادرات نداشتیم، یعنی همه نفت رو داشتیم داخل مصرف می‌کردیم توی این قضیه. حالا بگذاریم که الان خود اون گاز مشکل داریم و بله. کم داریم، حالا از این ور اومده توی این موضوع، ولی میخوام بگم که بالاخره این میدان مشترکی اگر ما برنامه داشتیم، همسایه ما برمی داشت و استفاده میکرد و اونم صادر میکرد به جای مختلف، ما اومدیم بالاخره یه عزمی روش گذاشتیم رفتیم. این عزم من نمیبینم برای بقیه میادین.
من علتش رو میخوام بدونم آقای دکتر. یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم آقای دکتر. آقای دکتر موسوی شما موافقی؟
بله.
یه فاصله کوتاهی بگیریم میبینی عزم چرا شکل نمیگیره واقعا.
از وقتی مسئله هسته‌ای مطرح شده است، بهانه دشمنی‌ها مسئله هسته‌ای است. یک روز این بهانه است، یک روز حقوق بشر بهانه است، یک روز فلان مسئله داخلی بهانه است، اما همه اینا بهانه است. مسئله اصلی چیست؟ تا ده ها سال دیگر دنیا محتاج نفت و گازه. استکبار و قدرت‌های استکباری می‌دانند که رگ حیاتشون بر نفت و گاز وابسته است. اون روز که نتوانند این نفت ارزان رو به دست بیارن، اون روز که مجبور باشن برای تهیه نفت و گاز امتیاز بدن و از زورگویی دست بردارن، اون روز برای اونها مصیبت باره. مسئله اصلی مسئله حراست مقتدرانه نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشوره. مسئله سلاح هسته‌ای یا صنعت هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.
خب آقای دکتر اکبری، کلامتون رو کامل بفرمایید که چرا این اراده شکل میگیره. بله. نظر دکتر موسوی نمیدونم بشنویم.
عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ببینید بحث اصلی که وجود داره اینه که واقعا این موضوع چالشش توی کشور وجود داره و بله. نیازش هست، میگم تو سیاست هم حتی وجود داشته. بله. نمیشه گفتش که از منظر حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی این موضوع اولویتی بالایی نداشته، چون حداقل میشه گفتش که تو مکتوباتش و تو سیاستاش این قید شده و اومده. ولی چرا وقتی این تو حوزه سیاست گذاری مکتوب میشه و مرغوب میشه و ابلاغ میشه و تو حوزه اجرا که میرسه توش تأخیر میفته؟ این بحث اصلی که ما کنم مثلا دنبال همین نکته هستیم. میگم چند تا عامل رو میشه توش در نظر گرفت. یک بخش همون ایراد ساختاری بود که من اشاره کردم، که این اصلا خودش یکی از موانع جدی یا حداقل علتهای کند شدن توسعه حالا میادین ماست، چه میادین مستقل چه میادین مشترک. حالا میادین مشترک چون اولویت داره توی موضوع هست، توی بحث عرض شد خدمت شما تامین منابع مالی و مشکلاتی که توی این بخش معمولا وجود داره، خب باز این کندیایی صورت میگیره. ما واقعا اگر به این جنبندی میرسیم که اینجا اولویته دیگه، با تمام توانمون بزنیم توی این قضیه همه منابع مالیمون یا حداقل جهت‌دهی قابل توجهی از منابع مالیمون به این سمت حرکت کنه. یعنی اگر شما توان محدودی یا منابع محدودی داری ولی یه هدف مهمی داری، هر عقلی مشخصی برای شما تعیین میکنه، خب شما باید منابع تخصیص بدی به اون هدفت که
حالا این 14.5% حرکت نمیکنه به اون سمت. دکتر
ببینید، خود وزارت نفت میگه کفاف کار ما رو نمیده، همین 14.5% همین حقوق و در واقع امور جاری ما میدیم دیگه، عموما چیزی نمونه بابت توسعه اینها. این
سهم توسعه نفت که نباید خرج جاری بشه که
الان تقریبا
یعنی قاطع باید سرمایه گذاری بشه.
ببین اصلا من دارم همین میگم، اتفاقا چون این مدل از ابتدا ما این دیوار کج گذاشتیم آجوراشو و اومدن رفتن مدل مدل بودجه محور چی.
نه حالا سوال من اینه، چرا
اتفاقا 14.5% باید برداشته بشه؟ من یکی از نکاتی که میخوام بگم،
چرا این دیوار این ساختار خرابش نمی کنیم، این دیوار کج رو چرا خراب نمی
کنیم؟ 3 سال آقای چون فصل بودجه هم هست، بذار من بگم. حداقل 3 سال داره تلاش میشه تو مجلس که این رابطه مالی شرکت ملی نفت و وزارت نفت اصلاح بشه.
بله.
نمیدونید چقدر مقاومت میشه از جای مختلف، در لحظه آخر یه نفر میاد از بودجه میاد بیرون. امسال حالا خدا رو شکر من شنیدم که کمیسیون تلفیق بالاخره اینو تصویب کرد، حالا ان شاءالله تو صحنه حالا رأی بیاره نیفته به قول معروف
چیز نشه. خب دولت شما در... نمیتونیم به بودجه اجرا کنم دیگه.
نه ببینید این بودجه اجرا اصلا ما بحثی که تو با دوستان تو مجلس هم داشتیم این بوده، اصلا برای سال اول این قضیه همین بودجه‌ای که پارسال دادیم یا سال دیگه میخوایم بدیم و بدیم، ولی تو این قالب مدل جدید بدیم. اصلا همون پولو میخوایم بدیم ولی بیام ضابطه مندش کنیم. تو الان میگفتین پولو بگی برو، حالا میخوام بگی این پولو بگیر، حالا بیا جواب بده که چجوری میخوای استفادهش کنی.
درست.
این ضابطه بند بشه. اصلا حرفم اینه. سال بعد بیام یکم بیشتر روش نظارت رو دقیق تر کنیم. من به شما قول میدم اگر این رابطه اصلاح بشه ظرف 5 سال اصلا تحول جدی تو بدنه و ساختار شرکت ملی نفت و تو بنیان توسعه میادین ما رخ میده. ولی اگر بشود ما میگم 3 سال فقط داریم تلاش میکنیم که این تو بودجه میخش خورده بشه که 2 سال تاش تو الان نشود. حالا ان شاء الله که امسال قرن جدید حداقل بتونیم اون 100 سال قبل نشه تو این 100 سال
قرن جدید
شد. قرن جدید داره اجازه
شد. آقای دکتر مصری نظر شما رو بشنویم که چرا این اراده شکل نمیگیره. ما الان میخوایم نسبت داخل و با میادین مشترک بخوایم حساب کنیم، این نسبت چه عددی به ما به دست میده؟ ما شاید این عدد رو بدونیم. نمیدونم، حتما مسئولین که میدونن این نسبت و این تفاوت و تفاضل چقدره.
حتما بهتر از همه مهمه.
اما هم مردم بدونن که حداقل یه مطالبه ایجاد شه. بفرمایید.
ما توی یه درصدی اگر به نسبت ذخایر نفت در مشترک و مستقل در نظر بگیریم، مشترکمون حدود 60 و مستقلمون حدود 70. ولی نکته جالب اینه که ما تقریبا 1/5 تولید حالا استحصال نفتمون از میادین مشترکمونه، یعنی از داخلی و مستقلمون 5 برابر اونا داریم استحصال میکنیم
از داخلیامون.
از داخلیامون، در صورتی که اصلا کل هدف قراره رو میادین مشترک اتفاق بیفته.
درسته.
یه مثال دیگه هم بزنم بعد حالا پاسخ از تالی رو بگم. بزرگترین شرکت حفاری و استحصال نفت و گاز در کشور شرکت ملی حفاریه.
خب
با 120 دکل حفاری.
بله.
این شرکت دولتیه. شما اگر هر ساله به گزارش حسابرسی آخر سال نگاه کنید ببینید چقدر ضرر پشت ضرر.
چرا؟
به خاطر اینکه ساختار دولتیه. ذات دولتی بودن یعنی شرکت نفت و وزارت نفت دولتیه.
شما مدیر عامل شرکت نفت و گاز پانیزانید.
پایندان.
عذر بخوام پایندانید. بل. معذرت بخوام. بعد یه چیز دیگه افتادم. یعنی شما در دل یه ساختار دولتی در فعالیت میکنید؟
نه نه.
و نقدش هم میکنید؟
نه نه، من که دولتی نیستم. سازمان ما یه سازمان سهامی خاصه.
خب
اون من چیزی که عرض کردم یه وجه دیگه بود از اینکه دولت وقتی تا منتهی فعالیت رو خودش میخواد انجام بده این ضررها هی مضاعف مضاعف خواهد شد.
درست.
یک حقوق بسیار بسیار سنگین ماهیانه فقط دارن به کارمندان ملی حفاری میدن. حالا همین رو وجه شما بر تو شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتی که اگر بره در جایگاه پیمانکار بشینه و وزارت نفت بشه کارفرماش، یعنی عملا یک ساختار برون سپاری.
خب توی خیلی از حوزه ما این کارو کردیم آقای دکتر موسوی. خب این برون سپاری ما تو خیلی از حوزه این کارو
بله.
کردیم. چرا تو حوزه نفت
بله. حوزه نفت این کارو نکردیم؟
چرا؟
چرا این کارو نکردیم؟ من نظر شخصی خودم رو عرض میکنم، شایدم خیلی از دوستان موافق باشن شایدم موافق نباشن. ساختار نفت ما از همون زمانی که آقای دارسی معروف اومده اینجا یه قراردادی رو بسته، یه نظامی رو تدوین کرده.
ماله.
شاید این نظام نانوشته باشه.
ماله.
که به نظر من خیلی چیزاش نوشته شده است.
یعنی مملکت هنوز دست نوادگان دارسیه؟
شاید فکر کنیم این اتفاق بیفته، حالا اونم به نوادگانش رسیده به نتیجه‌اش.
نه، این نظام نانوشته‌ای که میگید یعنی چی؟
بله. مثلا من یکی دو تا مثال خیلی ساده من عرض بکنم.
بله.
شما فرض بکنید یه سری ما ایرانی ها معمولاً به خود کار خیلی اهمیت میدیم تا مستندسازی و داکومنت سازی.
خب
اگر شما در خیلی از پروژه های اولی که در همین توسعه فازهای پارس جنوبی نگاه بکنید، مدارک و مستندات بودی که از خیلی گذشته وجود داشته. خب. و اون شده بنچمارکی برای انجام این کار.
درست.
و نکته جالب اینه که هنوزم بعد از این همه مدت گذشته از زمان، من یه جمله اول صحبتم عرض کردم که ما حسمون اینه که همچنان به اون چش آبیه نگاه کنیم.
خب
و باعث شده که باز اون رو به عنوان بنچمارک و به عنوان رفرنس اصلی استفاده می‌کنن.
آقای دکتر موسوی من نمیتونم بپذیرم با کلامی که از مقام معظم رهبری هم پخش شد و تذکرها و هشدارهایی که ایشون دادن،
بله،
نمیتونم بپذیرم که یک کشور توسعه یافته هنوز سیاستاش به نوعی بر حوزه نفت و گاز ما سیطره بیافکنه. چقدر واقعا اینا رو میشه پذیرفت؟ آخه نمیشه یه قانونی نانوشته باشه بر یک منبع فسیلی بین نستی که متعلق به ما و آیندگان هست و گذشتگان هم دارن استفاده میکردن، این بیاد هنوز سیطره بنزه. من نمیتونم اینو بپذیرم آقای
من یه چیز عرض می‌کنم خدمتتون، بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت.
بله، بحث زنجیره ارزش.
زنجیره ارزش. خب ما تو زنجیره ارزش چیکار کردیم؟ من نفتی چیکار کردم؟ من گازی چیکار کردم؟ من مثال خیلی ساده براتون می‌زنم. در سال 96 ما یه سری محصول پتروشیمی صادر کردیم. یه سری محصول پتروشیمی هم وارد کردیم. اشکال نداره، یه ترازی داره.
درست.
اگر اینو مقیاس بکنی، این عددی که من دارم میگم عدد دقیقی که از گمرک استعلام شده. هر تن میزان محصول صادراتی پتروشیمی ما درآمدی که برای کشور ایجاد کرده 928 دلار بود. هر تن 928 دلار. در همون سال 96 میزان محصول وارداتی، اصلا من کار به تناژش ندارم چقدر بوده، هر تن محصول وارداتیمون 2740 دلار، یعنی یه چیز حدود سه برابر محصولی که در پتروشیمی که هممون میدونیم گل سرسبد محصولات نفتی و گازی هست، ما در پتروشیمی هم داریم خام فروشی میکنیم. در پتروشیمی ما برنامه داریم که 20 میلیون تن متانول تولید بکنیم. متانول همون نفت خام پتروشیمیه. چرا نمیدونیم زنجیره بعدیش رو تکمیل بکنیم؟ بله ظرفیت 20 میلیون تن داشته باشیم، ولی بعدش بریم به محصولات پایین دستی برسیم. نرسیدیم. الان هم شما، حالا اسم بیارم، متانول مرجان، بزرگترین متانول جهان، بسیار لیست. خب بعدش چی؟ بعدش که داریم همین خام فروشی میکنیم.
اون چی که میفهمید آقای دکتر موسوی، ببینید حرفاتون درست، اما شما دارید نقد حوزه‌ای رو میکنید که خودتون در دلش دارید کار میکنید. قاعدتا اون چه بد گفته بشه این هست که بله ما اینیم چون این رفتار رو نکردیم که باید میکردیم. خب ببخشید دست کی بوده؟ دست شما و امثال شما بوده که نکردید. حالا الان به جای اینکه فرار به جلو بکنید بگید بله ما به این دلیل نکردیم، بعد بگید آقا ما باید این کارو بکنیم، کوتاهی کردیم. قاعدتا دیگه، قاعدتا حالا از خود
اشتباه شده،
بعد از خود وزارت نفت بگیریم بیام تا پایین حوزه های مختلفش. مثلا ما الان تو حوزه گاز چقدر داریم صادر میکنیم؟ کمتر از 10%.
بله.
چرا نمیتونیم صادر کنیم؟ یا ما از هر کی میگیم آقا گاز آخه قیمتش جهانی نیست، قیمتش منطقه‌ای، آقا چه ربطی داره؟ خب تو گاز و LNG کن صادر کن، ما قیمتش می‌بینی جهانی خواهد شد.
حالا شما دست روی این نقاط خیلی جالب می‌ذارید. LNG مثلا ما اینکه
من نمی‌خوام پراکنده گویی کنم،
اتفاقا من می‌خوام
بگم اینا که شما دارید میگید یه جور مثل میمونه که یه حاکمی بیاد خودشو نقد کنه، بعد خب اون کسی که داره میشنوه اینو میگه آخه تو خودت نقد می‌کنی که چی، من اینا رو می‌دونم.
تا حالا آیه راسته من فکر کنم
نه میدونم بخش خصوصی هم.
آره باید الان کسی که جواب باشه بخش دولتی و عملا
میدونم ایشون بخش خصوصی
در وزارت نفت در واقع به عنوان کسی که متولی مدت در واقع تای خط بود از نظر اجرا پاسخ خوب باشه.
بله.
اما نکته که وجود داره اینه که اتفاقا این ساختاره، حالا چون بحث خصوصی دولتی هم شد،
درسته.
من میخوام بگم درگیر این الفاظ هم حتی نشیم، یعنی اینکه آقا چون خصوصیه چون دولتیه.
درسته.
من برای شما همین الان چند شرکت خصوصی دولتی براتون مثال میذارم، مثل استاتول نروژ، مثل پتروناس مالزی، مثل پتروبراس برزیل. اینا دولتین، دارن هم به صورت خیلی خوب کار میکنن، سازوکار حاکمیت شرکتی و قرارداد
حساب کتاب بالا سرشون،
حساب اصلا حسابرسی میشه، سازوکار حاکمیت شرکتی داره، کاملا سودده هستن و دارن عملا طبق اون منطق عقلانی شرکت داری و تجاری کار میکنن.
آقای دکتر ببینید ما به در
میگم اسیر اینا نشیم، بریم رو بریم رو مدله، ما مدله رو مشکل داریم.
دولت های اومدن سر کار که اومدن گفتن آقا قبلی ها هر کدوم بودن خائن بودن، درسته؟ غیر از اینه مگه
دیگه؟ تو وقتی برنامه این فضای سیاسیه دیگه،
نه وقتی تو برنامه سیاست زده میشه کارا، وقتی برنامه تو سر خمین میکنی یعنی چی؟ یعنی تو اصلا بیجا کردی این برنامه تو سر نوشتی، یعنی همچین نگاهی. خب وقتی من دولت قبل از خودم رو خائن میدونم یا نه ناکارآمد میدونم، یعنی که من اومدم یه چیزی ارائه بدم دیگه، خب چه اتفاق میفته؟ بعد اون دولت تموم میشه، دولت بعدی که میاد اصلا میگه آقا اونا اصلا اونوری رفتن، ما باید اینوری بریم. بعد نگاه
آخرش میکنیم آخرش میبینی درجه داریم میزنیم،
آخر میبینیم
پنگ قدم رفتیم جلو پنگ قدم اومدیم اقعا، آخرش ما اون نقطه
خب
صفر.
حالا ما به نوعی
میخواییم شما چین رو نگاه کنهای راسقی، یه حزب حاکم چین، یه ساختار تک حزبی، یه تصمیمی رو بالا میگیره،
خب
تا پایین همه مجبورن اجرا کنن. بس. الان تقریبا با همین سازوکار 20 سال تونست کشورش رو ببره جلو و الان داره سهم تو دنیا میگیره.
بس.
یعنی این تشدد آرا و نظرات توی سیاست گذاری، میگن دموکراسی خوبه ولی نه همه جا دموکراسی خوب باشه، شما یک جا باید عملا قاطعانه عمل کنی.
درسته.
تو همه جا که بخوای دموکراتیک عمل کنی یعنی 4 سال اینوری بری 4 سال، خب این اصلا مثل اینکه بخوای یه سفر بری در هر مقطع سفر تصمیم بگیری یه جهت رو عوض کنی.
شما اگه تصمیم گیری بعد تو وزارت نفت چک بگیری،
نه من اعتقادم اینه که اتفاقا این برمیگرده به ارکان حاکمیتی، اتفاقا یکی از جاهایی که باید توی موضوع خیلی در واقع پرقدرت بازی خود مجمع تشخیصه. اون جای یکی از
خب شما کارشناس اون حوزه
هستید. بله بله. اتفاقا یکی از بحثایی که اتفاقا ما چون بحث بازنگری سیاست کلی انرژی هم تقریبا یک سالی هست توی مجمع شروع شده و حالا من به همراه خیلی در واقع تعداد قابل توجه از کارشناسان این حوزه داریم درگیر این هستیم که این تدوین این سیاست رو ان شاء الله به سرانجام برسونیم. توی این موضوع خیلی اتفاقا دقت نظر کردیم. یک سیاستی که در قرار ان شاء الله تو دور جدید بازنگری برای حوزه انرژی نوشته بشه، چون این سیاست میشه بالاترین سند بالادستی کشور تو حوزه انرژی.
خب
و عملا دیگه بعد از این قوانین کشور، آیین نامه ها، مقررات، اینا همه قراره با این خودشون رو تنظیم کنن. آخرین سندی که ما تو این زمینه داشتیم مال سال 1379 بود که 20 سال ازش گذشته.
آقای دکتر، مجمع سیاست های کلی رو میاد ابلاغ میکنه. مثل اقتصاد مقاومتی. 29
حالا نکته بعدیش میخوام اینو بگم این سیاست باید ضمانت اجرایی داشته باشه و نظارت پذیر باشه و شاخص داشته باشه.
الان مجمع
اگر قرار باشه سیاست، ببینید من حداقل میتونم بگم تا 4-5 سال پیش که این هیئت عالی نظارت تشکیل نشده بود عملا خیلی جدی نبود.
الان 2 سالی که جدی شده.
بله 2 سال. الان میدونید شما الان تقریبا ما یه شورای نگهبان داریم که قوانین از نظر شرع و قانون اساسی بررسی میکنه. خوب. یه مجمعی تشکیل هیئت عالی نظارت داریم که قوانین از نظر سیاست بررسی میکنه. اگر یه قانونی تو کشور تصویب شد که خلاف اون سیاست کلی باشه اونو در واقع رد میکنه و رد میشه.
بله.
تعداد قابل توجه، حالا تعداد قابل توجهش رو نمیخوام عددی بگم، حجم زیادی بوده، ولی از نظر اینکه تو تعداد خود برای خود مجمع که قانون تا الان تونسته رد کنه اونجا عدد قابل توجهیه. قوانین خیلی قوانین ریزی بوده تا قوانین درشتی بوده، یعنی قوانین که وزن داشته مثلا مورد تاکید بوده. افکتیو یکی از این موضوعات که الان مطرح میشه بعضی موقع سیاسی میشه.
درسته.
ولی ما از اون لایه خاک هم داشتیم که مثلا توی موضوع یه جایی دیدیم با سیاست کشور در تعارض اونجا ورود پیدا کرده، رد شده ماده، رفته اصلاح شده دوباره برگشته.
دوست.
و این خوبه، یعنی اینکه اگه ما بتونیم یه همچین سازوکاری رو ببینیم که البته میگفتش که دیر دیدیم ولی بالاخره دیده شده.
بله.
که بالاخره این سیاستی که نوشته میشه مجمع کارخونه سیاست نویسی نباشه، فقط سیاست چاپ کنه منتشر کنه منتشر کنه. خب بله
چه جوری بوده دیگه.
من حداقل میخوام بگم تا یه چند سال پیش که حتی نظارت نبود، حالا تدبیری که مقام معظم رهبری در واقع تو حکم که برای مرحوم هاشمی شاهرودی در واقع نوشته و اونجا تاکید کردن که بحث نظارت بر سیاست جدی بشه، که اتفاقا بعد از اینکه ایشون مستقر شدن هیئت عالی نظارت تشکیل شده و حالا بعد از اینکه آیده آیت الله محمود رازیجانی در واقع منصب رو گرفتن این موضوع پرقدرت تر رفت جلو، اتفاقا همین تشکیل هیئت عالی نظارته که اتفاقا عملا پا به پای شورای نگهبان جلساتش داره تشکیل میشه. حتی ساختار خیلی جوانیه، ولی یعنی میشه گفتش 2-3 سال بیشتر میشه شورای نگهبان ساختار در واقع پر سابقه نداره، ولی همین که این سازوکار داره ایجاد میشه به نظر من یه در واقع نقطه مثبتی هست توی ساختار سیاست نویسی و قانون نویسی کشور، که الان تقریبا میشه گفتش که دیگه قوانینی مخالف سیاست نداره، چون ما سیاست می نوشتیم تو مجمع یا حتی می قانون پایین که داریم می نوشتیم یه چیز دیگه است، بعد این به آیین‌نامه بخشنامه می شد که اصلا یه چیز دیگه می شد، تا تک وقتی می نوشتن سیاست گذار یه چیز دیگه خواسته، منفیاتش رو پایین یه چیز دیگه اتفاق افتاده. ما گفتیم خام فروشی نشه، عملا می دیدیم پایین داره خام فروشی انجام می شد.
بله.
و بعد میگفتیم چرا، خب این هی اومده تغییر، هر کسی اومده یه ریوایز روی این زده و یه استدلال و اجتهادی کرده. این اتفاقا به نظر من نکته مثبته، البته این فقط تو حوزه سیاسته. همین سیاست باید شاخص داشته باشه بعدن ارزیابی بشه، یعنی شما اگه میگی خام فروشی نشود،
بله.
من باید بگم تا کی، تا چه مقدار قرار از میزان فرض کنید صادرات نفت من کم شود به محصولات ارزش افزوده تبدیل شود، تو چه بازه‌های زمانی، و بعد از ضمانت اجرایی اگر نشود کی رو من توبیخ کنم. اینا سازوکارهایی که باید در واقع توش دیده بشه.
نه شاخص داریم و نه سوالی
میپرسیم. الان تو دور جدید که داره سیاست نویسی میشه این اتفاقات داره میفته، یعنی حداقل ما خودمون رو ملزم کردیم تو سیاست جدید برای شاخص حتما ببینیم. اگر داریم بندی رو مینویسیم که شاخص نداره، یعنی کلی گویی، یعنی گرد نویسی، یعنی تو هیچ در نمیاد.
درست.
این سیاست بی اثره، سیاست خونسای بی یال و دمه. سیاست باید تیز باشه، جهت داشته باشه، شاخص داشته باشه، قابل ارزیابی باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر موسوی، شما از زنجیره ارزش گفتید. اینکه تو زنجیره ارزش ما بیایم مثلا فرض بفهمید که بالا دست و پایین دست یه صنعت رو ببینیم، بعد تو بالا دست که صنعتی رو فربه کنیم، تو پایین دست اجازه ندیم فربه بشه به دلایل مختلف. حالا دلایل مختلف میتونه مثلا فرض بفهمید که بهره‌وری بالا باشه تو حوزه پایین دست که اتفاق نمیفته، اما تو بالا دست میگه راحته، هلو بپر تو گلو، خیلی راحت میتونی تو پتروشیمی بالا دست تو توپل کنی، اما تو پایین دست اصلا تحویلم نگیری. خب نکته که آقای دکتر اکبری در حوزه سیاست ها گفتن، اگر اعمال بشه دیگه مجبوری تو اون حوزه این کارو بکنی. چرا؟ چون یه نظارت و پایش هم برای صورت میگیره. اما الان ما تو زنجیره ارزش یا توجه به پایین دست الان یکی دو سالی هست که اتفاقاتی داره میفته تو حوزه وزارت نفت، از جمله ایجاد پتروپالایشگاهایی که ما وقتی تحریم شدیم و به نوعی برجام از آمریکا از برجام خارج شد، حتی قبلتر از اون مجلس قانونی رو تصویب کرد که آیین‌نامه اون رو وزارت نفت نوشت، فرصت 4 ماهه داشت براش، ظرف 2 ماه این آیین‌نامه رو نوشت و شروع شد کار قرارداد با شرکتایی که میتونن بیان پتروپالایشگاه بسازن، که این 2 میلیون خورده ای 1000 بشکه نفتی که ما صادر میکردیم و تحریم مواجه شد، الان باید چیکار باش بکنیم؟ آیا تا اون سیاست ها اصلاح نشه ما میتونیم امیدوار باشیم بگیم مثلا تو 2-3 سال آینده پتروپالایشگاه ها شکل بگیرن و ما دیگه اصلا یه جایی برسیم قانون وضع کنیم آقا صادرات نفت خام ممنوع است؟ میتونیم همچین چشم اندازی رو ببینیم؟
این جمله آخری که فرمودید خب ذاتاً این خیلی حرف درستی نیست. بالاخره نفت خام ممنوعه که یعنی که مثلا خود انجام صادرات نفت خام خودش یه ارزش آفرینی میکنه.
چه ارزش آفرینی میکنه؟
ارز بندر اجازه بده فرمایید، قطعا اگه شما این رو بتونید تبدیل به محصول پایین دستی بکنید قطعا ارزشی بیشتری خواهد داشت. شما که الان سازوکار پایین دستی رو ایجاد نکردید، پس فعلا مجبور نفت خامتو صادر بکنید که چرخ اقتصادت